بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ارواس و ابوال غیر المعقول، بحث ما در تجارت های حرامه، در چسب های حرامه. اولین گروه از چسب های حرام اعیان نجسه بوده، چه مرحوم شهید اول برای اعیان نجسه مثال زد: فالمحرم الاعیان نجسته چالخمره و نبیزه و ارواس و ابوال غیر المعقول. پس اینو مجرور خوندم به خاطر اونچه عطف است به چالخمره. یکی از اعیان نجسه بول و سرجین حیواناتی است که گوشتشون حرامه خوردنش، غیر معقول اللحم بهش میگن. در کتاب اطعمه و اشربه اینو خواهید خوند کدوم حیوانات گوشتشون حرامه، کدوم حیوانات گوشتشون حلاله. مثلا گوسفند و شتر و گاو و گاومیش و آهو و شبیه اینها گوشتشون حلاله، معقول اللحمن. اما روباه و گرج و پلنج و خرگوش و اینها گوشتشون حرامه. این غیر معقول اللحمها دو نوعن، بعضی هاشون نجس العین هم هستن که دوتاست، سج و خوچ، هم غیر معقول اللحم هم نجس العین. بعضی هاشون نه، خودشون نجس نیستن، مثلا روبا خودش نجس نیست مگر اینکه میته بشه، یعنی بمیرد. خودش در حالی که نمرده نجس نیست، لاچن چون گوشتش معقول اللحم نیست، بول و غایتش سرجینش نجسه. فقهای ما در تجارت‌های حرام یک معیاری رو قدمان و ان مطرح می‌کردند، اون معیار نجاسته. می‌گفتند هر چیزی نجسه خرید و فروشش حرامه، ولو منفعتی هم براش فرض کنید، مثلا منفعت سرجین کوده، ولو سرجین‌های نجس میشه کود استفاده کرد، میگه نه، نجاست مانه. اما متأخرین مخصوصا در کتاب مکاسب شیخ انصاری انشاءالله خواهید خوند، آیا صرف نجاست مانه، صرف نجاست حرمت میاره یا نه، در اون اشیایی حرمت میاره چه خوردنیه، نوشیدنیه، و الا اشیایی که خوردنی نیست، نوشیدنی نیست، نجاستش حرمت نمیاره اگر منفعت عقلایی در جامعه داشته باشه. اینا انشالله اونجا خواهید خوند. ما بر مشی شرلومه فعلا توضیح میدیم که ایشون نجاست رو مانع میدونه، میگه چون نجسه پس حرامه خرید و فروشش. به خاطر این سرجین و بول حیواناتی که غیر معقول اللحمن چون نجسن حرامه. اما اونایی که معقول اللحمن، آیا سرجینشونو میشه فروخت؟ بولشونو میشه فروخت؟ مثلا یه ماشین سرجین گاو، گوسفند الان خرید و فروش میشه، برای باغات به عنوان کود استفاده میکنه. ایشون میفرماید جایزه، اول قول اولی نشه جایزه، با معیاری که هم توضیح دادن سازگاره چون نجس نیست، منفعت هم داره. اما بعضیا گفتن نه، این حرام است، استدلالشون به مثلا خبائث خدای متعال، یحرم الخبائث، با اینکه یحرم الخبائث به معنای خوردن خبائث نه فروشش، میگن این چون از خبائث بس تجارتش هم حرامه. نه، این قول دوم است که گفتن حتی سرجین و بول حیوانات معقول اللحم هم حرام است تجارتش، مگر بول شطور، اونم به قصد استشفا، که در روایات بعضی ها اومده که رفع مرض تشنجی دا میکنه، مرض الاتاش اونو رفع میکنه و امراض دیگری رو رفع میکنه. به قصد او فروشش اشکال نداره، ولیکن به قصد غیر او فروشش اشکال داره. اما گوله که شهید ثانی اینجا انتخاب میکنه اینه که مطلقا جایزه. چه چیزی جایزه؟ ابوال و ارواس. ابوال جمع بول، ارواس جمع روسه، یعنی سرجین، نه حیوانات معقول الله. مورد دومی که امروز میخونیم و جزء چسبه های حرامه، بازم از اعیان نجسه است، خوچ و سج. فروش خوچ و فروش سج حرامه. در سج یه استثنایی داریم، بعضی سج ها رو میشه فروخت، تجارت کرد، خرید فروخت، که در روایات ما اومده سج شکاری، سج جله، سج مزرعه، سج باغ یا منزل، اینا رو میشه خرید و فروش کرد. و جزئیاتی هم داره که آیا مثلا من جله ای دارم، این سج سج جله است، جله ها گوسفند کلشو فروختم رفت، الان فقط سجم مونده بدون جله، آیا این سج چه بدون جله است بازم میشه خرید و فروش کرد؟ بازم یستگو علیه، این چه چلب الماشیه هست، ماشیه یعنی جله گوسفند. میفرماید اگر زمان طولانی نباشد که سج به سج هرزه تبدیل بشه، سج هراش بشه، سج ولجرد بشه، بله بازم چون مقتضی سج جله بودن درش هنوز هست، مگر اینکه زمان اون مقدار طولانی بشه که ملکه این سج جله بودن از بین بره، تبدیل بشه به سج ولجرد، اون موقع خرید و فروشش میشه حرام. پس یکی از مواردش از اعیان نجسه است خرید و فروشش حرامه، خوچ و سج. در سج استثناء آوردیم، ولو این سج نجس العینه از اعیان نجس است، ولی چهار قسم از سج ها خرید و فروشان اشکال ندارد. تا اینجا اعیان نجسه تمام میشه، گروه اول تمام میشه، یعنی خرید و فروش عین نجس حرام است. دو سه تا فقط استثناء قائل شدیم، یکی در دهن متنجس بود استثناء شد، دومی هم در بحث سج بود که استثناء شد، سجهای مخصوص تجارتش حرام است. اما گروه اول اعیان نجسه بود. این قسمت رو بخونیم. و ارواس و ابوال غیر المعکول، یعنی اعیان و نجسه از تجارت های حرام، چه این چل خمر مثل خمر و مثل روس، یعنی سرجین ها و ابوال و بول های غیر المعکول، یعنی حیوانات غیر معکول. میگه اینم از جمله تجارت های حرامه. و این فرز لهما نفعون، ولو برای این سرجین و برای این بول نفعی فرض بشود، منفعت هم داشته باشد، از سردم گدما نجاست رو سبب مستقل برای حرمت تجارت می دانستن، به همین خاطر ایشون میگه ولو منفعت هم داشته باشه چون نجسه تجارتش حرام است. اما هما، این اما تا ولخنزیر ولچلب یه نوع معترضه است، چون ما بحثمون در رابطه با عیان نجسه است دیگه، سرجین معکول الله نجس نیست، چه بول معکول الله نجس نیست. به همین خاطر برای تکمیل بحث شهید ثانی آورده. اما هما، اما این بول و سرجین، مما یوکل لحمو، از حیواناتی که گوشتشون خورده میشه، مثلا سرجین گوسفند، گاو، فیجوز و مطلقا، جایز است، مطلقا جایز است دیگه. اینجا بحثی نسبت به منفعت و این نمی کنیم، و مطلقا منظورش این است چه بول شطور باشد چه غیر شطور باشد. چرا؟ این مطلقا با اون بعدیش چه گیله هست. دلیلش چیه؟ لطهارت هما، چون این بول و این سرجین پاچن و نفع هما منفعتم دارن به عنوان کود و سایر ممکن منافع هم داشته باشن. بعضی وقتا در بعضی از روستاها از اینها به عنوان آتش، وسیله آتش هم استفاده میکنن. در زمستانها اونا رو آتش میزنن و جرم میشن، وسیله حرارتی هم میشن. و قیل بالمنع مطلقا، یه گولی هم در اینجا هست، نه تجارتش ممنوع، مطلقا حرام است. یعنی چه بولش، چه سرجینش، چه گوسفندش، چه گاوش، چه سایر حیوانات، ته معکول اللحم الا بول الابل، مجر بول شطور، اونم لل استشفاء به، به خاطر طلب شفا از بول ابل، یعنی به قصد معالجه و علاج بیماری. این تمام شد. خب ول خنزیر ول کلب، همچنین از محرمات چسبه های حرام خرید و فروش خوک و سجه. البته البریان، سج و خوک خشکی، بری در مقابل بحری، ما سج و خوک بحری هم داریم، اونا نه. مطلقا تمام اقسامشون، یعنی هر سجی، هر خوچی، خشکی البته باشه، در خشک باشه، خشکی باشه نه دریایی، حرام است خرید و فروشش. الا کلب السید و الماشیه و الزرع و الحائط، مگر این چهار قسم سج، سج شکاری، سید ماشیه یعنی جله، سج زرع یعنی مزرعه، و سج جایی که دیوار داره، حائط یعنی جایی که دیوار داره. جایی که دیوار داره دو نوع میشه، مثلا منزل یا باغ، سج منزل، سج باغ، اونا کلب الحائط حساب میشه، کلبیست که برای مکان دیواردار هست، مثلا کلب بستان، مثلا باغ. میفرماید ول زرو القابل للتعلیم، همچنین یک موردی رو هم مرحوم شهید ثانی اضافه میکنه به این چهار تا. طول سجی که قابلیت تعلیم داره، میشه این طول سج رو برای صید تعلیم داد، میشه این طول سج رو برای موارد دیگری تعلیم داد، سج جله کرد، سج باغبان کرد، این طول سج رو هم چون زمینه داره، قابلیت داره، میشه خرید و فروش کرد. دو سه تا فرع برای این موضوع شهید ثانی مطرح میکنه. ولو خرجت الماشیت و ان ملچهی او حسدت زرع او استغل الحائطو، این فرضها این است که موضوع این سجها از بین بره. مثلا خرجت الماشیه عن ملکی، ماشیه یعنی جله گوسفند، از ملک این صاحب سج خارج بشه، دیگه جله ای نداره، تمام گوسفنداشو فروخته. او حسد از زرع او، یا زرع درو بشود، دیگه مزرعه ای نداره، زمستان تمام زرع درو شده. او استقل الحائطو، یا این باغ و بستان غلش جمع‌آوری بشود، دیگه غله نداره. این سج برای این بود که در این باغ میوه ها رو محافظت کنه، غلات رو محافظت کنه، دوز نیاد. الان تمام غلات جمع‌آوری شده. میفرماید لم یحرم اکتناؤها، این حرام نیست نجهداری این سجها، ولو این سجها موضوع برای حفاظت ندارن، دیگه مزرعه ای نیست، غلاتی نیست، بستانی نیست، گوسفندی نیست، ولو موضوع ندارن، نه نجهداری شیبی ندارد، چون سجش غله است، سج باغ، سج این بستانه، سج جله است. این عنوان هنوز هست درش. بعد میفرماید رجاءً لغیرها، به خاطر این که ما امید به این داریم که غیر اونها پیدا بشه، یعنی الان اونها از دست رفتن، خب یه جله دیگری، 5-6 تا گوسفند دیگری امید داریم پیدا بشه و این سج جله بازم سج جله بشه. بعد میفرماید ما لم یطل زمانو، مادامی که زمان طولانی نباشد، یعنی اگر از این سج در اون موضوعش استفاده نشه، یواش یواش سج تبدیل میشه به سج هراش. هراش یعنی سج ولجرد، دیگه اون خاصیتش، اون ملچهش از بین میره. مالم یطل زمان حیثو یلحقو بالهراش، طوری که این سج تبدیل بشه به سج ولجرد، اون موقع نه، نمیشه نجهداری شد. اگر مثلا خیلی 10 سال طول کشید هنوز این سج جله دیگه جله صاحبش پیدا نکرد، این سج جله دیگه از سج جله بودن خارج میشه. ایشون نظرش اینه. تا اینجا بحث عیان نجسه تمام شد، اما چسبه های حرام منحصر به عیان نجسه نیست، غیر عیان نجسه هم داریم که چسبش حرامه. انشالله در کتاب مکاسب شیخ انصاری دستبندی خوبی خواهید خوند، 5 گروه خواهد کرد، ولی در کتاب شرلومه گروه بندی نکرده، تقسیم بندی نکرده، همینطوری ادامه میده. بعد میگه و آلات و لحو، یکی از اون موارد آلاتو بخوانید، دیگه این عطف نیست به اون فل محرمو الاعیان و نجستو و آلات و لحو، عطف است به الاعیان و نجسه. دومین چسب حرام، اولین چسب حرام، چسب با عیان نجسه بود، اینا مثالهای اونا بودن تا اینجا. دومین چسب حرام، چسب با آلات لهوه، انسان آلات لهو بفروشه. آلات لهو چیه؟ مینت دف، دائره بفروشه، ول مزمار، یک نی مخصوصی است، مزمار بفروشه، قصب، نیست که چوبان ها استفاده میکنن اونا رو بفروشه، و غیر این آلات موسیقی، تار و اینایی که جز آلات موسیقی هست. البته خب این بحثش مفصله، آیا ما آلات موسیقی دو قسم داریم، آلات موسیقی که هم در حلال استفاده میشه هم در حرام، یا آلات موسیقی یک قسم است، بحث های پیچیده و مفصلی داره. ایشون ولی معتقد است کل آلات موسیقی خرید و فروشش حرامه، ولی معاصرین تفصیلات دیگری هم دادن که آلات موسیقی رو به 2 نوع تقسیم کردن، آلات موسیقی مشترک، آلات موسیقی مختص حرام. و سنمو، یکی از حرام ها بوته، بوت فروشی حرامه، تجارت بوت بکنید. میدونید که معاویه در دوران خلافتش تجارت بت هم می‌کرد، یکی از متائن معاویه که مرحوم علامه امینی در الغدیر آورده و همچنین قبل از او بزرگان دیگری آوردند، از اون جمله ابو ریحان بیرونی در کتاب مال الهند، این بود که ایشون بت‌هایی که در دوران جاهلیت قبیله ها داشتن صادر می‌کرد، این بت‌ها رو به هندوستان بت فروشی می‌کرد، در این حال که خلیفه رسول الله خودش رو می‌خواند. و صنم و بت فروشی حرامه، اون صنم المتخذ به عبادت الکفار، اون صنمی که درست می‌کنند برای اینکه کفار عبادت کنند، این هم یکی از چسبه‌های حرام. چسب حرام دیگر آلات قمار، انسان گمار کنه، گمار بازی بکنه، اون ابزارش حرام، خرید فروشش، گمار کردن هم حرامه، یعنی این فعل هم حرامه، آلات گمار رو هم خرید فروش کردن حرامه. آلات گمار چند نرد، مثلا نرد که یه نوع آلتی است، دو تا تاس داره و میاندازند و بازی میکنند. نرد بخوان و شطرنج، شطرنج بخوان، چه ما میگیم شطرنج. اینم جز آلات قماره. البته مباحثی در معاصرین مطرح هست که آیا شطرنج به ما هو شطرنج همیشه حرامه یا به ما هو قمار حرامه. اگر به ما هو قمار حرام باشه، یک روزی اگر از آلت قماریت خارج بشه و بشه آلت ورزشی، اون موقع دیگه موضوع منتفی میشه. در هر حال بعضی از فقها معتقدن شطرنج چه آلت قمار باشد چه آلت قمار نباشد، خود شطرنج به نفسهی حرام است، خرید و فروشش. اما بعضی از فقها شطرنج رو از باب این که آلت قمار حرام میدونن، این باشه پس زمانی اگر از آلت قمار بودن خارج بشه دیگه حرام نمیشه. و شطرنج ول بوکیرا، اینم بوکیرا یه وسیله است، بهش میگفتن 14، یعنی این 14 تا انگار گودی داشت، یه تختهی بود، 7 تا گودی این ورش داشت، 7 تا گودی اون ورش بود و بازی مخصوصی داشت، چه بازی 14، بازی 14 میگفتن بهش. البته در کتب لغت 14 به خاچ بازی هم شده بچه ها بازی می کردن. اینجا مراد اون نیست، چون آلت رو بحث می کنیم، فروش آلت بحث می کنیم، به همین خاطر اون تخته است، اون تخته ای که 14 تا گود درش درست کردن و بازی معروف 14. می فرماید ول بقیرا به ضم با بخوان موحدن، یعنی با، نه یا، نه تا، یک نقطه داره، موحده یعنی یک نقطه. و تشدید القاف مفتوحتن بقی سکون الیاء المسن، مسنا یعنی یایی که دوتا نقطه داره، موحده نیست، در مقابل ی بخوان، نه اینکه ن بخوان یا ب بخوان، من تحت اونم پایین بخوان، یعنی ی بشه، ت نشه. و فتح را المهمله، مهمله یعنی بدون نقطه، شت بقی را. این عبارت ها رو خوندم که اصطلاحاتشون آشنا بشه. در کتب قبلی چون استنساخ به وسیله دست بود، چاپی نبود، اگر اینها را نمی نوشتن کاتب، مثلا اگر یه مقدار خسته شده بود یا مرکب یه مقدار غلیظ بود، می دیدی یه ب تبدیل می شد به یه، ن تبدیل می شد به ت، ولی در بین پارانتز می نوشتن این موحده هست، یعنی یه نقطه داره، ولو جوهر مثلا غلیظ شده دوتا نقطه اونجا دیده میشه، ولی آجه موحد است. این مهمله است، یعنی بدون نقطه است. این مسناته، یعنی دوتا نقطه داره، من تحت من فوق، اینها سبب میشد چه عبارت تلفظش اشتباه نشه. قال الجوهری هی لعبتون لسبیان، جوهری میگه چه این بازی بچه هاست، چه گفتم با خاچ، یک کومتون تلیست من ترابن حولها خطوتون، تلیست از خاچ، اطرافش خطهایی میکشیدن و بازی میکردن. اما و ان المصنف انها ال14، مصنف شهید اول خودش فرموده منظور از این بقیره اون بازی 14 اون نیست، چون اینجا هم مراد همینه، نه خاچ، چون خاچ فروشی آلت قمار فروشی حساب نمیشه، چه خاچو، خاچ همه جا هست دیگه. این که اینجا مطرح کرده جزء آلات قمار، اون تخته است. مورد بعدی که حرام است بیع و سلاحه. ما یه سلاح داریم، وسائل زنجی دو نوع هست، یه وقت وسائل دفاعی مثل زره، مثل کلاه خود، یه وقت وسائل مبارزه است، هجومیه، اونو میگن سلاح، مثلا نیزه، شمشیر، اینا هجومی هن، تهاجمیه، با اینا میکشیم. وسائل تدافعی مثل کلاه خود و مثل زره و اینا دفاعی هن. این چه سلاح فرموده؟ منظورش این است ابزار سلاح، نه ابزار دفاعی، مثل شمشیر و نیزه و تیر و کمان و اینها. فروش اینها برای دشمنان دین حرامه. خب همیشه میگه نه استثناء، صور مختلفی داره. یه وقت این دشمن دین با یک دشمن دین دیگر دعوا میکنه، خب اللهم اشغل الظالمین بالظالمین دیگه، اون موقع من سلاح به این میفروشم، اینم دشمن دیگر منو میکشه، خودشم ضعیف میشه، این عیبی نداره. فروش این سلاح برای اعداء الدین به خاطر اینکه در حال محاربه با یک دشمن دین دیگری هست عیبی نداره. این به صورت. صورت دوم این است من میفروشم سلاح در حال صلحیم، در حال زنج نیستیم و در حال تحیل زنج نیستیم. یه وقت الان بالفعل مبارزه میکنیم، یه وقت نه بالفعل مبارزه نمیکنیم ولی آماده سازی میشه برای زنج. این دو حالت نه، در حال صلحیم، اینجا هم فروشش اشکال نداره. اما اگر میفروشیم فی حال الحرب، میفروشیم فی حال تحیل الحرب، این دو صورت حرام است. بس چهار صورت شد. میفروشیم برای اینکه با دیگر اعدای دین محاربه کنند، حرب کنند، میفروشیم در حال صلح، میفروشیم در حال حرب زنج، میفروشیم در حال تحیل الحرب. موضوع بحثم سلاح شد، معلومه وسائل دفاعی رو فروختن اشکال ندارد. این کلیات، البته ممکنه بعضی عناوین دیگری بیاد به خاطر اون عناوین حرام بشه، مثلا تقویت الکفر بشه. این فعلا به عنوان تقویت الکفر بحث نمی کنیم، فعلا به عنوان فروش سلاح که بر علیه ما استفاده کنه، این حرامه چون در حال حربه یا در حال تحیل. اما اگر ما فرض کنیم، اگر ما حتی وسائل دفاعی بفروشیم، او تقویت میشه، ما تضعیف میشیم، اونجا از باب این که الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، اونجا نباید بفروشیم. مباحث این بخش فروعات دیگری هم دارد که در سطح شرعنامه مطرح نشده. میفرماید و بیع و سلاح، همچنین فروش سلاح حرام است. سلاح بخوان نه سلاح، به کسر سیم. من از سیف، سلاح چیه؟ من بیانی است. شمشیر، رمح یعنی نیزه، قوس، کمان، سهام جمع سهم یعنی تیر، و مانند اینها اون اسلحه هایی که به عنوان تهاجم استفاده میشه. لاعداء دین، برای دشمنان دین فروختن حرام است. دشمنان دین آیا کافرن؟ فرق نمی کنه. خوارج هم دشمن دینه، ناسبی هم دشمن دینه، فرق نمی کنه. مسلمین این دشمنان دین کانو هم کفار. بعضی از مسلمان ها هم که مثلا خوارج هم شورش کردن بر علیه امام مفترض الطاعه، این هم دشمن دینه. و من هم حتی از اعداء دین شمرده شده گتا و طریق، افرادی که راهزنن، راهزنها هم جزء دشمنان دینن. خب اینی که گفتیم حرام است در چه حالتی؟ ما چهار حالت تقسیم کردیم. میفرماید فی حال الحرب او تحیله. این فی حال الحرب متعلق است به بی، بی و سلاح فی حال الحرب او تحیل الحرب. انسان سلاح بفروشه برای دشمنان دین در حالی که در حال جنگ با مسلمان ها هستن، یا در حال آماده سازی برای حرب هستن. لا مطلقا، مطلقا حرام نیست. خب یه صورت های مثال بزن که حرام نباشه. خب یک صورتش در حال صلح بود، صورت چهارمش هم اینه که خودش اینجا میفرماید ولو ارادوا الاستعانه به علی قتال الكفار. اگر این اعداء الدین اراده شون این است از این سلاح ها کمک بگیرن بر قتال با کفار دیگر، لم یحرم، اینجا دیگه بیع سلاح حرام نیست، اشکال ندارد بفروشی. خب گفتیم موضوع بحث سلاح، نه آلات دفاعی. ولا یلحق به سلاح ما یعد جنتن، به سلاح ملحق نیست اونایی که به عنوان جنه حساب میشه، یعنی به عنوان سپر حساب میشه. اینا سپر آلت دفاعی است نه هجومی. مثلا جنتن للقتال یعنی سپر قتال، سپر جنگ حساب میشه برای حفاظت از خودشون. مثلا در و بیزه، در یعنی زره، بیزه یعنی کلاه خود، ولو مکروهه و این کرهه، ولو این نوع فروش ها هم مکروهه. من عرض کردم ممکنه عناوین دیگری بیاد به عنوان تقویت کفر حرام بشه، به عنوان تضعیف اسلام حرام بشه، اون دیگه اینجا مطرح نشده. این مقدار. بحث بعدی این است که ما قبلا یه نکته ای عرض کرده بودیم، منظور از چسب فقط بیع نیست. چسب یعنی درآمد درآوردن، سرمایه زیاد کردن، چسب کرده، این اهم از بیعه. تا اینجا فروش بحث می کردیم، خرید و فروش. اما اینجا الان مثال هایی هست برای چسب های حرام، دیگه بیعی نیست، اجاره است. شما یک حیوانی دارید، حیوان باریه، یک قاطر دارید، یه اسب دارید، یا الان ماشین دارید، اینو برای بردن شراب مثلا اجاره میدید. این اجاره دادن این ماشین حرامه، یکی از چسبهای حرام اجاره دادن وسیله نقلیه برای حرامه. یا اجاره دادن خانه هست، وسیله مسکونی برای سکونت برای کار حرامه، برای یک مرکز فساد مثلا یک خونت رو اجاره میدی، این میشه حرام. پس یکی از چسبه های حرام، ببینید این مثال ها دیگه برای بیع نیست. به همین خاطر ما گفتیم بحث مکاسب اهم از بیعه. و اجاره المساکن، مسکن ها رو اجاره بده. و اجاره الحموله، حیوان‌های باربر را اجاره بده. حموله یل حیوان الذی یصلح للحمل، اون حیوانی که قابلیت بار بردن داره بهش میگن حموله. حیوانات باربر مثل شتر، چل ابل و البغال و الحمیر، شتر، قاطر، الاغ. و سفن داخلتون فی، کشتی هم داخل این حموله هست، داخل این حیوان است. طبعاً این طبعا به دو معناست، یا داخل حیوان است به اعتبار اینکه داخل موضوعش هست، یا نه از این بهتری نسته بجیم به طبعش حکمن داخله نه موضوعا، یعنی فرق نمی کنه. همون معیاری که برای حرمت اجاره اینها هست، همون معیار برای حرمت چشتی هم هست. بس حکمن داخل حیوان است ولو موضوعا نه. خب اینا رو اجاره میدید، محل مسکونی رو، حیوان باربر رو اجاره میدید، لل محرم برای کار حرام اجاره میدید، اینم میشه حرام. میفرماید مثلا کار حرام برای چی؟ مثلا چل خمر، اجاره میدید یک مغازه ای رو چونجا شراب بفروشن یا شراب تولید کنن. یا چل رکوب زلمه، اجاره میدید یک منزلی رو یا حیوانی رو، رکوب اینجا یعنی سوار شدن پس میشه حیوان، وسیله نقلی رو اجاره میدید چه ظالم ها سوار بشن، یا اسکانهم، یا منزلی رو اجاره میدید ظالم ها ساکن بشن، لعجل المحرم، به خاطر اینکه کار ظلم و حرام انجام بدن. و مانند این مثال ها، مثلا یک آپارتمانی رو اجاره میدید برای یک فردی که اونجا فحشا تبدیل بکنه به مرکز فحشا. یا مثال دیگر، و بیع العنب و التمر و غیره، ما انگور میفروشی یا خرما میفروشی یا غیر اینها، چه مما یعمل و منه المسکر، از اونهایی که ما شراب درست میکنند. انگور به شخصی میفروشی چه شراب درست میکنه و میدانید شما شراب درست میکنه. این البته صور مختلفی داره، من صورش رو بگم تا بعدن مفصل در کتاب های فقهی بحث خواهید کرد. یه وقت شرط میکنی، عادتا مسلمان این کارو نمیکنه. میگه آقا این انگور ها رو من به تو میفروشم به شرط اینکه شراب کنی، برای خوردن ببری نمیفروشم. این شرط. یه وقت شرط نمیکنی، به قصد میفروشی، تو قلبت میگذرانی چین انگور ها رو به قصد این میفروشم چه این ببره شراب کنه. پس شرط، قصد. یه وقت علم داری، نه شرط میکنی نه قصدت اینه، ولی میدانی این که میبره کارخانه داره دیگه، این 1000 کیلو انگور از تو خرید برای خوردن نمیبره، میدانید یقین دارید که برای شراب درست کردن میبره. شرط، قصد، علم. علمم خودش بعضی وقتا یقینه، بعضی وقتا ظن اطمینان آوره. یه وقتم نمیدانید، احتمال میدید این فرد شراب تولید کننده است، کارخانه شراب سازی داره، از تو انگور میخره، ولی نمیدانید، حتی اطمینان هم ندارید، این شاید برای خوردن میبره. این صور مختلفی دارد. ایشون میگه اون آخری حلال فروشش، اما اون چهار صورت حرام فروشش. چه شرط کنی، چه قصد داشته باشی، چه علم داشته باشی یا اطمینان داشته باشی، حرام فروش انگور به اون فرد. لیعمل مسکرن، تا این لیعمل مسکرن، بیع العنب لیعمل مسکرن. شما انگور میفروشید، خرما میفروشید تا عمل بشه، ساخته بشه این انگور، اعمال بشه روش و مسکر بشه. میفرماید سواء شرطه فی العقد، فرق نمیکنه اینو در عقد شرط کنن، ام حصل الاتفاق علیه، یا شرطی در کار نباشه، توافق باشه بر اون. یعنی این به شرط نمیفروشه ولی قبلا توافق کرده دیگه، من 1000 کیلو انگور میخوام چه در فلان کارگاه کارخانه شراب کنم، توافق بوده قبلا. یا و بیع الخشب لیصنع صنما، یا چوب میفروشه تا بت ساخته بشه، او غیرهو یا غیر بت از آلات محرمه، چوب میفروشه تار ساخته بشه، آلات موسیقی مخصوصی ساخته بشه. خب الان من قصد ندارم اما میدانم چه این فرد میبره برای حرام. اینجا بین شهید اول و شهید ثانی اختلافه. شهید ثانی میگه مکروهه، ولو من میدانم برای من حرام نیست، میدانم این انگور رو برای شراب میبره ولی برای من حرام نیست. شهید ثانی میگه نه، اگر میدانی حرامه، در صورتی که نمیدانی ولو کارش اینه حرام نیست. و یکره بیعه لمن یعمله، حرام است بیع این انگور و بیع این تمر برای کسی که لیعمل المسکر، مست کننده تولید میکنه، من غیر ان یبیعه لذالک، بدون اینکه به این قصد بفروشه، با این قصد نیست ولی میداند. اِلَّمْ يَعْلَمَنَّهُ يَعْمَلُهُ. ببینید اینجا شهید ثانی زرنجی میکنه، حرف شهید اول رو برمیگردونه تفصیل میده، میگه این که مکروه هست زمانی است که شما نمیدانی این کار رو میخواد بکنه. اِلَّمْ يَعْلَمْ، اگر این فرد فروشنده نمیداند که یعمل المسکر، و الا فالعجود و التحریم، و الا اگر میداند اونم حرام است. خب نمیدانم ولی ظن دارم دیگه، 1 کیلو برای خونش میبرن، 10 کیلو میبرن دیگه، 2000 کیلو انگور الان میبره، اونم با این انگورهایی که الان 2 روز بمانه خراب میشه، معلومه برای چیز دیگری میبره. و غلبت و ظن کل علم، غلبه ظن غالبا مثل علم است، یعنی به طبق فتوای شهید ثانی میشه حرام. و قیله بعضی ها از شهید ثانی هم حرف غلیظی گفتن، گفتن اصلا کلن برای این حرامه، شخصی که تولید کننده شرابه با او انگور فروختن حرامه، ولو من نمیدانم چی کار میخواد بکنه. یحرم ممن یعمله، حرام است به کسی که، یحرم بی به کسی که یعمل المسکر، تولید کننده مسکر است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ من بدانم، چه ظن داشته باشم، چه ندانم، چه قصد کنم، چه شرط کنم، چون برای این تولید کننده شراب برای او انگور فروختن حرام است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.